ادبیاتی که من حالا خیلی کلی من اینجا مطرح کردم، گفتم تحت الزامات سلامت ایمنی غذا که دو دستن اجباریان و دفتربان، این مهمترین حالا تو کشور خودمون میخوام بگم، این تمام دنیا برای نظارت بعد موضوع یعنی استقرار الزامات ایمنی که گفتم حالا دستبندیشو بر محصولات کشاورزی، الزاماتی تعریف شده که در قالب یک قانون کلی، یعنی وقتی میگیم نظام، اصطلاحا نظام گواهی محصولات کشاورزی، این نظام گواهی تمام فرایند کنترل، ارزیابی، بازرسی و در واقع تایید این که این پروسه اتفاق افتاده رو در قبال روش‌های مختلف، یا جا بخش خصوصیه، یا جا مثلا بخش محیط‌زیست، مثلا سازمان محیط‌زیست یک کشور متولیه یا نظارت می‌کنه، یا جا بخش کشاورزی، یا جا بهداشت، یا جا حتی بخش خصوصی ناظر بر این قصه است و تعریف شده، یعنی یک نظام گواهی داریم مثل کنترل قصه و شکل نظارتش هم در کشورهای مختلف متفاوته. ولی تو کشور ما خیلی جالبه، یعنی من می‌خوام این نکته رو حتما بگم از تریبون شما که کشور ما، تو کشور عزیز ما، این قوانین و نظارت‌ها و کنترل‌ها خیلی سابقه، می‌خوام اینو بگم، از سال 1328 شاید جالب باشه این قصه که شاید خیلی از کشورهای دوره بر ما هنوز قانون اساسی مدونی نداشتن، ما سال 28 لا نمیدونم 70 سال 80 سال پیش ما قانون مترقی این موضوع تو نظام قوانین کشاورزی ایران داشتیم، یعنی
بله.
سال 1346 ماده 28 در سال 1346 که کاملا مترقیانه اومده این بحث نظارت و کنترل بر اصطلاحا رعایت الزامات سلامت بخش کشاورزی از اون سال داشتیم و ادامه پیدا کرده در کشور ما، در قوانین بالادستی ما به صراحت این موضوع اشاره شده، یعنی شما از سال 46
مهمه و این نکته میتونه باعث افتخار ما باشه که از سالهای گذشته ما این قوانین و نظارت ها رو روی کار تولید محصولات کشاورزی انجام میدادیم.
سالی که خیلی از کشورها شکل نظم دموکراسی قانونی شاید اصلا شکل نیفته، نظام کشاورزی شکل نیفته، ما نظام مترقی سلامت تو کشاورزی داریم. بس نظارت کنترل چون عبارت و صراحت قانونیه تو کشور ما، خوشبختانه این دقیقاً این عبارت شما تو قانون اومده، یعنی بعد از این اتفاقات ما تو سیاست‌های کلی سلامت که در واقع ابلاغ مقام موظف و رهبر، این عبارت به صراحت اومده که بند 6 رو شما نگاه کنید، مثلا کلا این در واقع این بحث رو آورده تو قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزیمون، در واقع که قانون بالادستی بحث بهره‌وری تو کشاورزی و قانون دائم هست، مواد مختلف اشاره صریحی به موضوع کرده. برنامه‌های جالب توسعه‌مون، برنامه‌های 5 ساله توسعه‌مون از برنامه 4مون، یعنی 4م، 5م، 6م و 7م که در دست تاسیسه اشاره صریح، این که اشاره میکنم بحث قانونی نیست، وقتی عبارتی تو قانون ذکر میشه و صراحتن این عبارتی که من ساده گفتم، یعنی بحث کشاورزی ارگانیک، بحث سلامت، بحث تضمین کیفیت، عبارت قانونی انجام میشه، وقتی قانون میشه پس نظام کنترل و بازرسیش میشه یک وظیفه، یک مسئولیت. این مسئولیت تقسیم شده تو 3 تا دستگاه، یعنی بخشی از وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان استانداردها در شمول کلی مشمول اجرای این قوانین میشن، یعنی در واقع این قوانین بالادستی ما این 3 تا دستگاه در کنار هم قرار میگیرن و فرایند رو انجام میدن و هر کدوم بر اساس وظایف خاصه خودشون. خلاصه بخوام بگم وزارت جهاد کشاورزی در واقع مسئولیت تولید این محصولات رو بر اساس الزامات سلامت بر عهده داره، یعنی استانداردها تو مزرعه کار بگیره، آموزش بده، شرایطش رو جور کنه. سازمان استاندارد مسئولیت تدوین اون استانداردها مقررات رو داره، یعنی سازمان استاندارد میاد استانداردها مقررات رو مشخص میکنه، به عبارت سلیم متولی استانداردسازی سازمان استاندارد است. وزارت جهاد کشاورزی میاد پیاده میکنه و وزارت بهداشت این وسط در واقع یک جور ناظر اصلی کنترل کننده سلامت، یعنی کسی که چک میکنه و وظیفه داره که چک کنه و بررسی کنه که محصولات آیا تو عرصه، تو محصول، تو مزرعه سلامت هستن بر اساس الزاماتی گفتم یا نه، در واقع وزارت بهداشت. که این عبارت به شکل مختلف تو قوانین بالادستی کشور ما اومده و این 3 تا دستگاه در کنار هم قوانین رو تعریف کردم و خوشبختانه میتونم بگم، یعنی ما حالا یه نقطه پرانتزم باز کنم، با وجود صراحت صریح قانونی که گفتیم سالهای مختلف داشتیم، حالا با توجه به شرایط مختلفی داشتیم، ما 7-8 سال جنگ داشتیم، انقلاب داشتیم، جنگ داشتیم، بحرانهای مختلف داشتیم، خوشسالی داشتیم، معمولا تامین غذا، امنیت غذا اولویت اول بوده به خاطر شرایط مختلف. الان که خودت میدونی بحث تحریم و این اولویت اول که تامین غذای کافی همیشه بالادست بوده، ولی با وجود این اصطلاحاً گرفتاری‌ها و تنگناها این عبارت صریح قانونی، کم و زیاد نمیخوام بگم ایدئال، مشکلاتی داریم، ضعفایی داریم، هنوز کامل برقرار نشده، ولی حداقل میتونیم بگیم که کشور ما جزو 70 کشور تو دنیاست که نظام گواهی و سلامت توش مستقره و قوانین مقررات مستقرش رو داره و چارچوبش رو داره، راهنماش رو داره و این کار داره انجام میشه و امید داریم که ما با یک مخصوصا تو برنامه هفتم یه نگاه ویژه که حتما دولت باید بین قصه داشته باشه، چون به هر حال بحث سلامت بحث اصلی امنیت اجتماعی ما هم خواهد بود، این نگاه کاملتری به خودش بگیره و به یه عددی برسیم. یعنی ما چشمانداز این که میتونیم 25% کشاورزی ایران رو کامل تحت پوشش الزامات قرار بدیم داریم و بر اساسی میتونیم که از کشورهای بزرگ تولید کننده محصولات سالم دنیا باشیم.
خب خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس شریفی مقدم، نکات بسیار ارزشمندی رو گفتید. این تعامل وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف با هم، وزارت کشاورزی، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، باعث دلگرمی هم کشاورزان و هم مصرف کنندگان میشه تا محصولی که در مزرعه تولید میشه با سلامت کامل سر سفره های مردم توزیع بشه. و اینکه کشور ما جزو 70 کشور مهم دنیاست که قوانین در اون اجرا میشه در حوزه محصولات کشاورزی، هم باز افتخار دیگر است برای ما. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس. زمان برنامه ما متاسفانه محدوده، وگرنه بحث بسیار خوبی بود. امروز با آقای مهندس شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار، درباره سلامت محصولات کشاورزی صحبت کردیم و نکات مهمی از جمله استانداردهای الزامی پایه، الزامات بالادستی یعنی استانداردهای داوطلبانه، مراقبت از محصولات، حفاظت از آب و خاک، حفاظت از محیط زیست، عدالت اجتماعی، قانون نظارت که از سالها قبل وجود داشته و رعایت میشه در کشور ما، و همچنین قانون بهره‌وری بخش کشاورزی صحبت کردیم. امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آقای مهندس، صحبت پایانی و طلایی شما.
به عنوان جمع‌بندی زمین تشکر مجدد از برنامه خوب شما.
خواهش میکنم.
پیام ویژم اینه که در واقع در کنار امنیتی که تمام تلاش ما در واقع با محور اقتدار قضایی، وظیفه متولیان امر مخصوصا تو بخش کشاورزی هستش، سلامت رو حتما باید در کنار این کلمه امنیت غذا قرار بگیره و این دوتا مؤلفه دوتا بالی خواهد بود که امنیت و سلامت غذا با همین شدت، با شدت مساوی، با سرمایه گذاری مساوی و با برنامه‌ریزی مساوی کنار هم قرار بگیره و میتونه در واقع اقتدار قضایی رو در کشور ما به سرانجام برسونه و بر اساسی ما با یک توسعه پایداری داشته باشیم.
متشکرم. باهاتون خدافظی میکنم و همچنین از دوستانم هم ممنونم که همراه من بودن برای ارائه این برنامه خوب به شما از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. در این برنامه سینا احمدی پور صدا بردار و فاطمه بی تقصیر مشاور و تهیه کننده. روز بخیر.
نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
تو ای بهشت جاودان را دیده، گل بهشتی جنان را چیده، تو ای پرنده خوش آواز ز دان و دان دل بریده، تویی که بانگ نغمه هایت به اوج آسمان رسیده. کسی که با تو عهد و پیمان بسته، نه با زبان که با دل و جان بسته، ز شور عشق و شوق جانان خدا وجود ما سرشته. مشو غمین مبر ز خاطر، که برتری تو از فرشته. ز شور عاشقی غم از شراب معرفت به جامت ریزد، چو غنچه گرد در آتشی زداغ هستی، چو گلما تبسمی به باغ هستی، چو غنچه گرد در آتشی زداغ هستی، چو گلما تبسمی به باغ هستی. زروی گل به بوی گل اگر که بستی، زباده سبوی گل اگر که بستی، گل از رخ بهشتیان نشان دارد، تو را از آن جهان جان نشان آرد. گل از رخ بهشتیان نشان دارد، تو را از آن جهان جان نشان آرد. ای همای آسمانی بال پروازت شکوفا، غنچه های رنگ رنگ باغ آوازت شکوفا، ای همای آسمانی بال پروازت شکوفا، غنچه های رنگ رنگ باغ آوازت شکوفا. Thank you. دشت جاودان را دیده، گل بهشتی جنان را چیده، تو ای پرنده خوش آواز ز دام و دام دل بریده، تویی که بانگ نغمه هایت به اوج آسمان رسیده، به اوج آسمان رسیده.
خوشا با حال اونهایی که الان گام به گام نزدیک شدن به شرقی ترین امام همام در مشهد الرضا. خوشا با حال اونهایی که قدم برداشتن، دلی سبک کردن و میدونم الان گوشه رواق نشستند و نگاه به نگاه گل دسته ها میاندازن و کبوترهای عاشقی که به دور گنبد طلای آقا امام رضا میگردند و دلتنگی های خودشون رو با دانه ای از ارزن خودشون رو به گنبد میرسونن و به آقا امام رضا به نگاه میگن. یا امام رضا مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جستو به چه جوییم؟ جستو که همه وجود من را خوانیم، همه تویی، جستو همه هیچ. خداوندا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیای ماست. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم. الهی که همیشه پاینده باشید، الهی که در هر جای ایران عزیزمون هستید و در این غروب آدینه همه رو دعا کنیم. به اتفاق شما شنوندگان عزیز، شنونده افرا خواهیم بود.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دار. افرار
اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. خیلی خوشحالیم که افتخار داریم در خدمتتون باشیم با برنامه افرا، برنامه‌ای که میپردازه به بحث‌های محیط زیستی و روانشناسی و تأثیر محیط زیست و طبیعت بر روان انسان. با شما است. خب اجازه بدین که عوامل برنامه رو معرفی کنم خدمتتون. تهیه کننده برنامه موسی نظری، سردبیر مریم باقری، صدا بردار سینا احمدی پور، آیتم ساز ساریا چهری، کارشناس برنامه خانم شیلر کیخاونی هستن که کارشناس دقیقاً روانشناسی مایسیس هستن. بنده هم شهریار ربانی مجری برنامه در خدمت شما هستم. درود خانم که خوابنی.
سلام عرض میکنم. خوب هستی آقای ربانی؟
خدا رو شکر من خیلی خوبم.
خب
شما خوبی؟
منم خیلی خوبم. مرسی.
آره. اینجا رفتیم خانم که خوابنی که رسیدیم به هویت مکانی. هویت مکانی رو شما تعریف کردیم و من یه دونه در حقیقت عکس العمل داشتم نسبت به این قضیه. بحث این بود که یه مکانی هست که انسان بهش وابسته میشه، دوران کودکی رو توش تجربه کرده، دوران بزرگسالیش رو تجربه کرده، دوستش داره، عرق پیدا میکنه در حقیقت بهش و واسش مهم میشه که چه اتفاقی داره واسه مکان میفته. شاید همه ما ایرانیان نسبت به این سرزمین کهن این تعصب رو کلا داریم، به جای جایش حتی اگه ندیده باشیم، چون شنیدیم، چون بزرگان ما، گذشتگان ما، فردوسی و و و تعریف کردن برای ما که جای جای این وطن چه بوده، چه اتفاقهایی افتاده، چه مردان و زنانی توش به دنیا اومدن و به همین خاک برگشتن. باز هم مهمه، اما باز برمیگردم سر حرفی که اون هفته زدم. اون مکانی که آدم خودش تو اون 3-6 سالگی واردش میشه، اولین تجربه ها رو توش انجام میده، برای آدم خیلی مهمه. و اون مکانی که من تجربه کرده بودم، امروز متاسفانه زیاد آدمای اهلی توش نیستن از دید بنده. این جسارت دارم که این حرف رو بزنم، چون اگر اهل بودند باهاش اینجوری برخورد نمی‌کردن.
و شما احساس میکردید اتفاقاتی که برای اون مکان مورد علاقتون میافتاد مثل این بود که یه آسیبی به شما داره میزنه؟
به من میزنه و انگار که اصلا یه کسی اومده توی خونه من داره این دخل تصرف رو میکنه.
بحقی.
یعنی توی حالا علم محیط زیست ما یه چیز داریم به نام هوم رنج. خب توی یه موجوداتی خیلی کوچیکه، توی موجوداتی گسترده‌تر، انسان به نظر من از اون موجوداتیه که میتونه که هوم رنج خیلی زیادی داشته باشه، حتی میتونه جهانی فکر کنه.
بحقی.
یعنی ما میتونیم هوم رنجمون قطب شمال جنوب هم باشه، از این ناراحت بشیم اگر توی قطب شمال دارن یخ آب میشن دیگه. خیلی همون همین حسو داریم. رو بعضی از این نقاط بیشتر تعصب داریم که اون زون امن نمونه، شاید اون فضاهایی که باهاش ارتباط مداوم داریم اونجا هم زون امن من بود، متاسفانه الان ناامنه.
این حسی که شما دارید دقیقا همون هویت محیطی هستش که ما امروز میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. هویت محیطی میتونه نسبت به محیط‌های مختلفی شکل بگیره، مثلا میتونه نسبت به خونه ما شکل بگیره، نسبت به شهر ما شکل بگیره. ولی نکته جالب این هستش که هویت محیطی که نسبت به طبیعت شکل میگیره خیلی پایداره. اونم یه علت خیلی جالبی داره، به خاطر ویژگی های طبیعت هستش که هویت محیطی که نسبت به طبیعت شکل میگیره پایدار هست و قسمتی از خود و وجود انسان ها میشه. طبیعت مثل ویژگی ها داره. یکی از ویژگی های خیلی مهم طبیعت این هستش که تحریک حسی که برای انسان‌ها به وجود میاره تحریک حسی بهینه است. اینطوری نیستش که خیلی ملال‌آور باشه، مثل کلاس‌های بعضی از کلاس‌های درس که باعث میشه مثلا دانشجو خوابشون ببره، یا اینکه خیلی تحریک کننده باشه، مثلا حضور توی یک مهمانی پرسر و صدا که برای بعضی واقعا غیر قابل تحمل تحریک کننده است. طبیعت به واسطه عناصری که توش قرار گرفته شده کاملا برانگیختگی و تحریک حسی مناسبی رو ایجاد میکنه و این تحریک حسی مناسب برای انسان چه پیامدی داره؟ باعث میشه که انسان به خود اکتشافی بپردازه، به درون خودش بره، یه آرامش درونی رو تجربه بکنه که اون آرامش درونی باعث میشه که شخص به اهدافش فکر بکنه، به برنامه هاش فکر بکنه و خودش رو تنظیم کنه. این خصوصیتی هستش که در طبیعت خیلی راحت برای انسان‌ها تعریف میشه.
خیلی عالی. پس این تنظیمه برای ما احتیاج دیگه، چند وقت یه بار باید بریم به این در حقیقت سازمانی که وجود داره و خیلی هم خدادادیه و زیاد واسش برنامه‌ریزی احتیاج نیست، اگه خرابش نکنیم بذاریم باقی بمونه، بریم خودمون رو تنظیم کنیم برگردیم. اما بس اینجا نگه داریم، خیلی گپ خواهیم زد در مورد هویت مکانی. امروز هم مهمان عزیز داریم پشت خط، جناب آقای دکتر بابک شمشیر، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان
روانشناسی شیراز. شیراز از اون جاهاییه که من واسم مهمه، کلن خودش دور و برش نمیدونم، اصلا یه چیزی که انگار توی ژن من وجود داشته از قدیم و اصلا ژنتیک. احساس میکنم ژنتیک من یه ارتباطی با شیراز دارم، جدی دارم بهتون میگم، یه
جاهایی توی... شیرازی
شاید هستش، کی میدونه. عرضم به حضورتون که از اون طرفم خیلی توش فعالیت محیط زیستی کردم. درود بر شما ای دکتر.
سلام عرض میکنم، درود میفرستم خدمت شما، موجه گرامی، مهمان گرامیتون، و تشکر ویژه به خاطر توصیفی که از شیراز داشتید، جا داره که تشکر کنم.
درود بر شما، وطن خودمونه دیگه آقای دکتر.
بله.
عرضم به حضورتون که آقای دکتر ما تا اینجا در مورد هویت مکانی صحبت کردیم. من کلا اینو صحبت کردم که یه جایی هست که من یه عرق همچین این رگ گردنه میزنه بیرون سری. شیراز هم از همون جاهاست واسه من. شما هم چنین تجربه‌ای دارین؟ آیا مکانی هست اصلا، یه دره خاصی، یه چهار تا درخت، یه گله، یه جای، یه دریاچه، یه آبی، چیزی که شما روش یه حس خاصی داشته باشی؟
بله بله. عرضم به حضورتون که من حالا جهت اطلاعاتون بعد نیست بگم که چون یک سابقه نسبتاً طولانی در کوهنوردی دارم و عرضم به حضورتون که یه زمان فعالیت خیلی زیادی داشتم، میشه گفت که همین فعالیت منجر به این شد که بله من یک حس پیوند خاصی با تمام کوههای ایران، چون تقریبا همه رو هم رفتم، بعضاً چندین بار در فصول مختلف.
اینقدر کوهنورد حرفه‌ای هستین شما؟
تقریبا
همه کوها رو رفتین شما؟
تقریبا همه رو که نمیدونم.
یا خدا همین رو یه رسی نگران شدم واسه زانوهاتون. خب خب از قلعه‌های معروفی که رفتین دو سه تا رو واسه من بگین ببینم آقای دکتر.
دماوند، علمکوه، کلا رشته
علمکوه،
دنا هست، ارزن بزرگتون، سبلان هست، الوند،
یعنی شمال و شمال غرب و غرب و همه جا رفتین. تو فارسی؟
فارس هم تقریبا بیشتر مناطقش رو، مناطق طبیعیش
سپیدانو.
و عرضم به حضورتون که خب این ارتباط برقرار کردن با طبیعت خودش منجر میشه به اینکه انسان یک احساس تعلق خاطر، احساس عرق و احساس هویتی به طور
خوب. شما بیشتر از جای دیگه دوست دارین اصولا؟
عرضم به حضورتون که اینو به قول حالا در واقع تو حوزه روانشناسی علوم انسانی به طور کلی یک واژه استفاده میکنن، میگن تجربه زیسته. تجربه زیسته یعنی در واقع اون تجربه‌ای که فرد کسب کرده و یه چیزی در واقع متعلق به خودش، حاصل زندگی خودش. من هم در واقع از این قاعده مستثنا نیستم، جایی که بیشتر ارتباط داشتم، تعامل داشتم، رفت و آمد بیشتری داشتم، حس خاصی نسبت بهش دارم.
خب
من مثلا منطقه دنا رو، منطقه دنا یعنی رشته کوه دنا که حالا بخشش در استان فارس است،
بله.
عمده این رشته کوه در استان کوکیل و بویرنگ، بله. که همسایه فارس محسوب میشه. خب اینجا در واقع من فعالیت زیادی داشتم جهت اطلاعاتون.
من به جواب سوالمو نگرفتم و عرض کردم کوه رو بیشتر از بقیه جا دوست داری
و این باعث شده که احساس تعلق خاطر من نسبت به اون منطقه بیشتر بشه. میخوام بگم که این احساس تعلق به نحوه تعامل ما برمیگرده.
الان جواب سوال من بود آقای دکتر.
ما برمیگرده.
آقای دکتر شمشیری، این جواب سوال من نبود. من عرض کردم شما کوه رو بیشتر از جای دیگه دوست دارین. کوه؟ نه، حالا یه کوه خاص.
دقیقاً علتش اینه که مثلا در واقع تجربه بیشتری دارم.
شما در دوره کودکی کوه می‌رفتین؟
تقریباً از دوره کودکی.
چند سالگی؟
من از دوره ابتدایی.
با کی می‌رفتین؟
از دوره ابتدایی. حالا یا وقتی اردوهای مدرسه بود یا مثلا با اعضای خانواده بود.
آها، به اولین کوهی که رفتین یادتونه؟
آره، در
کجا بوده، کی بوده، با کی بوده؟
در شمال شیراز بابا کوهی.
خب؟ آره. با کی بوده؟ چجوری بوده؟ یه خور توصیفش کن.
حالا توصیفش که عرضم حضورتون که یه اردوی مدرسه بود در دوره ابتدایی با بچه های مدرسه.
اولین بار پس مدرسه باعث شد. دم اون مدرسه، آره، گرد شما رو کوه برده.
آره، و تجربه بسیار خوبی بود.
خیلی هم عالی. درود بر شما. پس این اتفاق شاید اصلا علاقه شما به طبیعت و محیط زیست و اینا همش از یه جرقه کوچولو شروع شده، شاید دیگه. آره دیگه، که اون مدرسه باعث شده
که اینجا نقش تعلیم و تربیت هم خیلی پررنگه. من اون جمله‌ای که خواستم